همواطنان عزیز محترم، محمد امید نورزی، کارمند فیفا و تحصیلگر شبکه دادخواهی ملی برای صلح افغانستان، راز کابل با خود داریم. میخواهیم در رابطه با فعالیت های این سازمان و همچنان کارها و پلان هایی که در رابطه با صلح در افغانستان دارد با وی صحبت نماییم. جناب نورزی صاحب، سلام ها و احترامات ما را بپذیرید. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
تشکر جناب آشنا صاحب، من به نوبه خود خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو شما سلام و احترامات خود را تقدیم میکنم. آرزو دارم که همه شما دارای صحت و سلامتی کامل باشین.
تشکر، لطف و مهربانی شماست. جناب نورزی صاحب، اگر در مورد سازمان فیفا برای احمدتنان ما معلومات بدید که این سازمان چه وقت تأسیس شده و در مورد هدف و برنامه این سازمان اگر کمی صحبت نمایید.
سازمان فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در سال 2004 میلادی در افغانستان تأسیس شد و در حال حاضر در سه بخش فعالیت دارد، البته چهار بخش فعالیت دارد که بخش نظارت از انتخابات و دادن طرح‌ها و برنامه‌های انتخاباتی است، بخش تقویت مشارکت سیاسی زن پروسای دموکراتیک و همچنان بخش نظارت پارلمانی به خاطر روشنی اندازی و همچنان حساب دی ساختن پارلمان، و بخش چهارم فعالیتشان بخش صلح است، دیدگاه و نظریات تکنیکی در ارتباط جمع‌آوری میکنه و بعد از او دیدگاه‌ها و طرح‌ها را بعد از تحلیل و تجزیه در قالب طرح‌های پیشنهادی و یا گزارش‌ها ترتیب میکنه و به نهادهای مرتبط ارائه میکنه. البته در کنار از این قسم که شما در شروع هم گفتین، ما یک شبکه ملی دادخواهی بر صلح داریم که در این شبکه ملی دادخواهی بر صلح 34 ولایت افغانستان نماینده ها حضور دارن، سیاسی، نماینده نهادهای جامعه مدنی، نماینده های فعالین حقوق زن و همچنین استادای پانتون ها و متخصصین عرصه صلح عضویت این شبکه را دارن. این شبکه بس صورت برنامه هر دو هفته بعد جلسه برگزار میکنه و روی موضوعات مرتبط و عاد مرتبط با پروسه صلح صحبت میکنن، دیدگاه ها و نظریات جمع‌آوری میکنن و بعد در قالب طرح‌ها و گزارشات را ارائه. در کل هدف فیفا ایجاد یک جامعه دموکراتیک است که در اوج شهروندان دارای حقوق مساوی مشارکت در پروسه های سیاسی باشن و همه حق اشتراک من حیث کاندید و رای دهنده در انتخابات داشته باشن. بخش دیگه کارش پاسخگو ساختن کمیسیون‌های انتخابات و یا نهادهای برگزار کننده انتخابات از طریق طرح و پیشنهادات مشخص است. و شبکه دادخواهی بر صلح هم قسمت بیاداوری کردم، طرح و پیشنهادات مشخص در ارتباط به پروسه صلح میته تا بنبستا و چالش ها شکستانده شود و پروسه بهبود پیدا بکنه.
تشکر. اگر کمی در مورد کارهایی که تا به حال فیفا اجرا کرده، یعنی در مجموع کدام دستاوردهای عمده دارد و در کدام بخشهای کار موفقیتهایی داشته؟
خب قسمی که پیشتر خدمت شما در سال 2004 تأسیس شد، در سال 2004 به این طرف از تمامی انتخابات های ملی که در داخل افغانستان برگزار شدن نظارت کرده، یافته‌های نظارتی خود همراه با پیشنهادات مشخص در ارتباط به تمامی مراحل پروسه انتخابات به کمیسیون‌های انتخاباتی دولت افغانستان، نهادهای مرتبط و جامعه جهانی ارائه کرده و همچنان طرح‌های مشخص را در ارتباط به اصلاحات داشته. در قسمت بخش زنان و برنامه‌های مختلف را به خاطر تقویت مشارکت زنان و جوانان در پروسه‌های سیاسی و دموکراتیک روی دست داشته. در قسمت حضور و بودن زنان در سطح رهبری دولت افغانستان هم کارهایی را انجام داده، یک لیست که در حدود 12 صد خانم واجد شرایط و توانا بود لیست ترتیب کردن، با رهبری حکومت شریک ساخته بودن و یک تعداد از او خانم ها در سطوح رهبری دولت بعدن شاغل وظیفه شدن و یا شامل وظیفه شدن. در بخش نظارت پارلمانی هم یافته‌های نظارتی داشته فیفا که یافته‌های نظارتی خود در قالب گزارشات ماهوار، ربوار و هر شش ماه ترتیب کرده، او را با رسانه‌ها و مردم شریک ساخته و از طریق گزارش دهی و نظارت کوشش کرده روی پارلمان فشار بیاره که یک پارلمان پاسخگو به مردم باشه. فیفا در کنار نظارت از انتخابات‌های داخلی، از انتخابات‌های بیرونی هم نظارت به عمل آورده. ماموریت‌های بیرونی فیفا شامل کشورهای سریلانکا، بنگلادش، نپال، هند و همچنان سایر کشورهای آسیایی بوده که بابات اونا هم نظارت به عمل آورده و تجارب نو به افغانستان آورده. به طور مثال ترتیب فهرست رایدندگان پیش از انتخابات یکی از پیشنهادهای فیفا بود که او پیشنهاد داده بودند، دادخواهی شد و بعدا او به مرحله اجرا گذاشته شد. هرچند که ترتیب فهرست رایدندگان با چالش های همراه بود، ولی طرحهای دیگه هم فیفا داره به خاطر رفع او مشکلات و جلوگیری از تکرار او مشکلات در انتخابات های آینده. استفاده از تکنولوژی در انتخابات هم بخش از پیشنهادات فیفا بود که برزو دادخواهی کرد و تا جای ما شما دیدیم که در انتخابات های اخیر او در نظر گرفته شد. نحوه انتخاب اعضای کمیسیون های انتخاباتی و همچنان مدیریت انتخابات بخش دیگه از پیشنهادات فیفا بود که او هم خوشبختانه تا جای در نظر گرفته شد و همچنان طرح فیفا در مورد تعدیل قانون انتخابات، قانون تشکیل و وظایف کمیسیون های انتخاباتی و همچنان در مورد طرز العمل های کمیسیون های انتخاباتی فیفا در پای خود داشته که طرحها تا جای زیاد تانسته کمک بکنه که انتخابات بهبود پیدا بکنه، اعتبار مردم تا جای بالای پروسه ایجاد شوه و به انتخابات به عنوان یک پدیده اصلی دموکراسی در افغانستان نگریسته شوه.
شما پیشتر از پارلمان یادآوری کردی که یکی از وظایف یا کارهایی که شما کردی فشار بالای پارلمان بوده در مورد اصلاحات. شما شبکه فیسبوک، تویتر و دیگر آژانس ها را میبینی مردم بالای پارلمان انتقاد داره که اتا فساد در پارلمان است یا همچنان اعضای پارلمان مرتکب جرایم میشه و به طور خاص رای اعتماد که به وزیرا داده بالایشان زیاد انتقاد است که امرای وزرای کاندید معاملات خصوصی دارد و رشوت گرفته. سازمان شما چگونه تاثیر بالای پارلمان انداخته که اصلاحات را به وجود بیاورد؟ انتقاداتی که مردم بالایشان دارد آن را در نظر بگیرد و به آن توجه نماید.
جناب آشنا صاحب، ما ناظرین داریم. ناظرین ما به صورت روزمره میرن به پارلمان از جلسات عمومی و جلسات کمیسیونای ولسی جرگه و مشران جرگه به صورت مستقیم نظارت میکنن. بعد از او باز میافته های نظارتی خود به دفتر مرکزی انتقال میتن. این یافته ها مورد تحلیل و تجزیه قرار میگیره و بعد از او در قالب گزارشات به صورت ماهوار، هر 6 ماه بعد و سالانه نشر میشن. در این جلسات ما روی 3 مورد تاکید میکنیم یا روی 3 مورد تمرکز داریم: نمایندگی از مردم، قانونگذاری و همچنان نظارت پارلمان بر اعمال حکومت. در 3 بخش ما کمی ها و کاستی های پارلمان مورد ارزیابی قرار میدیم و بعد از او این کمی ها و کاستی ها را همراه پیشنهادات مشخص ترتیب میکنیم و از طریق رسانه با مردم، با خود پارلمان و با دنیا شریک میسازیم. در ارتباط به پروسه رأی اعتماد که به کاندید وزرا اخیرا پارلمان داد، ما یک طرح داشتیم پیش از اینکه کاندیدا معرفی شوند به پارلمان و رأی اعتماد بگیرند. ما در اون طرحات به صورت مشخص از پارلمان بعضی موارد خواستار بودیم که میتونست به شفافیت پروسه و همچنان پاسخگویی پارلمان در قسمت دادن رأی اعتماد به کاندید وزرا کمک بکنه. ما همچنان از پارلمان خواسته بودیم که برنامه های کاندید وزرا را به صورت مسلکی و تکنیکی مورد ارزیابی قرار بدن. ما از پارلمان خواسته بودیم که اهلیت و شایستگی کاندید وزرا را مورد بررسی قرار بدن و به کاندید وزرا بر اساس اهلیت و شایستگی رأی بدن. بس دیگه این جناب آشنا صاحب که ما نظارت خود از پارلمان به عنوان یک شخصیت حقوقی انجام میدیم، یعنی کل پارلمان به عنوان یک شخصیت حکمی نظارت میکنیم. نظارت از اعمال و عملکرد یک وکیل خاص و یا یک فرد خاص به حیث عضو پارلمان این کار دشوار و ناممکن است، ولی به عنوان یک شخصیت حکمی نهادها مطابق قانون اساسی افغانستان حق دارند که نظارت بکنن، معلومات درخواست بکنن و همچنان در قسمت شفافیت و حسابدهی اونا سوالات خود داشته باشند. ما در این ارتباط کار کردیم، گزارشات خود از طریق مطبوعات شریک میسازیم و کوشش میکنیم با اطلاع دهی از کارکرد و فعالیت پارلمان بالای پارلمان فشار بیاریم که اصلاحات لازمه در داخل دستگاه پارلمان به وجود بیاریم، اعضای پارلمان پاسخگو بسازیم، اونا وادار به این بکنیم که به قوانین احترام بذارن، مطابق قوانین عمل بکنن و تمامی عملکردشان مطابق به شرایط عینی و منفعت ملی افغانستان باشه.
تشکر. هدف سوال ما این بود که این گزارشاتی که شما از پارلمان آمده ساختی و یا تحلیلایی که در مورد کار پارلمان تحلیل شده، آیا کدام تاثیر مثبت بالای کار آینده پارلمان انداخته که اصلاحات را وجود بیاورد؟
البته آشنا صاحب، بعد از نشر هر گزارش و یا هر پیشنهاد را که ما میتیم، ما شاید یک تغییر و یا تحول نسبی میباشیم. اگر ما مثلا 10 پیشنهاد بتیم، از جمع 10 پیشنهاد ما در کوتاه مدت 2 پیشنهاد ما مورد پذیرش قرار بگیره و او را تطبیق بکنن، ای به این معناست که یک تغییر و یا یک تغییر کلان به وجود آمده. چرا که شما میفهمین یک شبه یا در مدت نمیتونیم که یک خرابی کلان جور بکنیم و یا یک نقص کلان را ترمیم بکنیم. ما به این عقیده هستیم که به مرور زمان با دادن طرها و پیشنهادات مشخص تکنیکی میتونیم که اصلاحات به وجود بیاریم. این همی که در نظر گرفته میشه، از جمع مثلا 10 پیشنهاد 2 پیشنهاد در کوتاه مدت در نظر گرفته میشه، ما فکر میکنیم که یک انکشاف مثبت است و ما به طرف مثبت روان هستیم.
تشکر. شما پیشتر به شبکه دادخواهی ملی برای صلح در افغانستان اشاره کردی که شما در این بخش هم کار و فعالیت دارید. تا به حال این شبکه کدام کارهای عمده را در رابطه با ختم جنگ، جلوگیری از کشتن مردم بیگناه و ملکی و همچنان آشتی در بین دو طرف جنگ کرده؟ برای شما معلوم است تا هنوز مسئله صلح در افغانستان یک مسئله جنجالی است، در حالی که مذاکرات در قطر بین حکومت افغانستان و طالبان باید مستقیم شروع می شد. اما در این چند ماه در قطر هنوز اینها بالای اجندا به توافق نرسیده. مردم افغانستان هنوز باور ندارد که آتش بس شود و یا جنگ قطع شود و صلح شود در بین هر دو طرف. در این رابطه اگر صحبت نمایید که شبکه دادخواهی صلح کدام کارهای عملی را انجام داده؟
خب قسمی که من در شروع گفتم، شبکه ملی دادخواهی برای صلح هر دو هفته بعد جلسات خود را برگزار میکنه و در این جلسات در ارتباط به موضوعات عاد و مرتبط به پروسه صلح بحث و تبادل نظر صورت میگیره. در این جلسات متخصصین و صاحب نظرهای عرصه صلح اشتراک میکنن، دیدگاه خود را در ارتباط به رفع بنبست ها، بهبود پروسه صلح و همچنان راهکارهایی که میتونه به موفقیت پروسه صلح تمام شوه ارائه میکنن. بعدا نظریات و پیشنهادات ارائه شده مورد تایید و تجزیه قرار میگیره و در قالب گزارشات و طرحهای پیشنهادی مشخص ترتیب میشه. شبکه دادخواهی ملی برای صلح تا حال 3 سند پیشنهادی ترتیب کرده که یکی مجموعه خاطر مذاکرات صلح، یکی آجندای پیشنهادی گفتگوهای صلح است و سند سوم هم سند حل اختلافات مذاکرات صلح است. این سندها را شبکه ملی دادخواهی برای صلح، برای شورای عالی مصالحه، برای اعضای هیئت گفتگو کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان و با حکومت افغانستان ارائه کرده و به تعقیبش جلسات دادخواهی را با این نهادها در کابل و همچنان در سطح ولایات انجام داده. یک بخشی از سند اول که من خدمت شما یادآوری کردم توسط هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی در نظر گرفته شده و او تطبیق شده. ما در حال حاضر هم شبکه جلسات شبکه ملی دادخواهی برای صلح را به صورت هر دو هفته بعد دایر میکنیم و در این جلسات به علاوه صاحب نظرها، متخصصین و استادای پانتون ها، نماینده های احزاب سیاسی، جامعه مدنی، فعالین حقوق زن، فعالین حقوق بشر اشتراک میکنن و دیدگاه ها و نگرانی ها و پیشنهادات خود در ارتباط به پروسه صلح شریک میسازن.
تشکر. در رابطه با مذاکرات حکومت افغانستان و طالبان در قطر، شبکه دادخواهی صلح چی نظر دارد که اینها چرا به توافق نمی رسه؟ آیا از طرف شما کدام نظر، طرح و پیشنهادی داده شده که بالای این مذاکرات تاثیر مثبت داشته باشه؟
جناب آشنا صاحب، پروسه صلح یک پروسه طولانی و دارای مراحل مختلف و پیچیده است. ما قبل از آغاز مذاکرات بین الافغانی به این دید بودیم و فکر می کردیم که این پروسه با چالش ها و موانع روبرو شود. چرا وقتی که 20 سال دو طرف با یکی دیگه جنگ میکنن و به 20 سال دو طرف از خشونت کار میگیرن تا یکی از دو طرف به قدرت برسه. این یک گپ طبیعی است که این اختلافات در یک مدت کوتاه در یک ماه دو ماه یا سه ماه حل نمیشن، چون یک اختلاف دیدگاه کلی بین طرفین وجود داره. ما پیش بین از این وضعیت بودیم و به این عقیده بودیم که این مذاکرات زمان بر میشه و زمان بر هم شد، قسم که ما شما دیدیم تا این که تانستن روی اصولنامه و یا طرز العمل گفتگوهای صلح دو طرف توافق بکنن، این پروسه وقتگیر شد و مشکلات را هم به همراه داشت. بنابر این تلاش هایی که از جانب جامعه جهانی صورت گرفت، تلاش هایی که از طرف هر دو هیئت گفتگو کننده صورت گرفت، این تلاش ها تانست که بنبست ایجاد شده در دوحه را بشکنانه و بالاخره روی طرز العمل مذاکرات صلح دو طرف توافق بکنند. ولی ما به عنوان یک شبکه ملی دادخواهی که در افغانستان هستیم، به دلیل از اینکه از جزئیات بنبست اطلاع نداشتیم و از جزئیات بنبست طرف طالبان و طرف دولت افغانستان گزارش دهی نکرده بودن و بر علاوه ما هیچ کس از او آگاهی نداشتن، کارهایی نمیشد که انجام بدیم تا این که دو طرف وادار به این بسازیم یا قانع به این بسازیم که هرچقدر زودتر بنبست بشکنانند. ولی ما به این عقیده بودیم که بالاخره بنبست شکستانده میشه و ایجاد بنبست در مذاکرات جنگ و صلح چندین کشور نشان داده شده که زمانگیر است. بالاخره زمان میبره و خوشبختانه که این بنبست شکست.
تشکر. شبکه دادخواهی ملی صلح کدام طرح پلان و یا پروگرام در رابطه با صلح در افغانستان دارد؟ اگر در این رابطه کمی صحبت نمایید.
بله، من قسمی که پیشتر خدمت شما ارائه کردم، شبکه ملی دادخواهی بر صلح تا فعلا سه طرح ترتیب کرده در ارتباط به پروسه صلح افغانستان و این طرح را نه تنها با شورای مصالحه و اعضای هیئت گفتگو کننده و حکومت افغانستان، بلکه با دونرها و یا با جامعه جهانی مرتبط در قضیه افغانستان هم شریک ساخته. ما به این عقیده هستیم که پروسه صلح تنها به ختم جنگ و توافق دو طرف پایان نمیافه. پروسه صلح یک پروسه طولانی است، پیس میکنگ است، پیس بیلدینگ است و پیس کیپینگ است. برای هر سه این مرحله پیشنهادات را شبکه ملی دادخواهی برای صلح ترتیب کرده و ایره با دولت افغانستان، شورای مصالحه و جامعه جهانی شریک ساخته و در این طرح گفته شده که در کدام مرحله پروسه صلح کدام اقدامات باید از جانب دولت افغانستان و از جانب جامعه جهانی صورت بگیره تا اینکه افغانستان بتونه که به یک صلح باثبات دست پیدا بکنه.
اگر کمی در مورد طرح و پلان های و یا پیشنهادات که شما در رابطه با صلح داری مشخص صحبت نمایید که چقدر جنبه عملی دارد و چقدر برای دو طرف قابل پذیرش است؟
اولین طرح را که شبکه ملی دادخواهی برای صلح ترتیب کرد به نام اعلامیه پیشنهادی در مورد پروسه صلح است. در این طرح 35 پیشنهاد مشخص را این شبکه ترتیب کرد و با آدرس دولت افغانستان، جامعه جهانی و همچنان شرکای استراتژیک افغانستان ارائه کرد. اولین پیشنهادی که به دولت افغانستان ارائه شد این بود که دولت افغانستان باید یک استراتژی منظم و مدون را در ارتباط با پروسه صلح تدوین بکنه و پروسه صلح بر اساس این استراتژی منظم و تعریف شده به پیش ببره. ما به این عقیده هستیم که پیشبرد مذاکرات صلح و یا پروسه صلح بدون داشتن یک استراتژی منظم و برنامه ناممکن است. بنابراین پیشنهاد اول اعلامیه و یا طرح مایی بود که دولت افغانستان استراتژی ملی صلح را تدوین بکنه. در این استراتژی ملی صلح دولت افغانستان برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت بگنجانه و بر اساس همین برنامه ها اقدام بکنه. پیشنهاد بعدی ما این بود که دولت افغانستان باید کوشش بکنه که اجماع ملی را در ارتباط به پروسه صلح افغانستان ایجاد بکنه. تمامی طرف ها و گروه های تاثیرگذار در قضیه افغانستان باید شامل این اجماع باشن، باید از پروسه صلح حمایت بکنن و این اجماع را هرچی بیشتر گسترده تر بسازن. پیشنهاد بعدی بود که در کنار ایجاد اجماع ملی، ایجاد اجماع منطقوی، ایجاد اجماع جهانی بخش دیگه از اولویت هایی است که باید دولت افغانستان روی او تمرکز بکنه. ما شما میفهمیم که بعد از سقوط نظام طالبان در سال 2001 جامعه جهانی و قدرت‌های بزرگ در بازسازی افغانستان نقش داشتن، کمک‌های فراوان را به افغانستان انجام دادن. بنابراین در پروسه جنگ و صلح افغانستان نمیتونیم که نقش اونها را نادیده بگیریم. بنان پیشنهاد ما این بود که دولت افغانستان با روی دست گرفتن یک دیپلماسی فعال اجماع منطقوی ایجاد بکنه و در کنار از او ایجاد اجماع جهانی را یکی از اولویت‌های خود بدانه تا ای که برسیم به یک موفقیت قابل ملاحظه در پروسه سال. پیشنهاد بعدی شامل اعلامیه ای بود که دولت افغانستان باید گفتمانهای مردمی را در ارتباط به پروسه سال را اندازی بکنه. مردم که متضررین و مستفیدین اصلی پروسه سال هستند حق دارن که صدای خود بلند بکنن و نظر خود در ارتباط به پروسه سال بیان بکنن. بنان ما پیشنهاد کردیم در این طرح ما که دولت باید صدا و نظریات تمامی اقشار جامعه افغانستان در پیوند به پروسه سال بشنوه و روی او کار بکنه. تشکیل هیئت گفتگو کننده همه شمول و قابل قبول از جانب دولت افغانستان یک دیگه از پیشنهادات بود که ما در این سند به او پرداختیم. البته در قسمت تطبیق پیشنهادات خدمت شما عرض بکنم که اخیراً شما شاهد هستین که دولت افغانستان در قسمت ایجاد اجماع منطقوی و ایجاد اجماع جهانی در پیوند به حمایت از پروسه سال افغانستان اقدامات را روی دست گرفتن. شما میفهمین که رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان سفرهای داشتن به ایران، پاکستان، ازبکستان، هند و ترکیه و تلاش دارن که یک اجماع منطقوی و جهانی را در ارتباط به پروسه سال ایجاد بکنن. همچنان گفتگوهای را در درون با دولت افغانستان گفتگوهای را با اقشار مختلف و از احزاب مختلف سیاسی و گروه های تاثیرگذار داشتن تا این اجماع ملی هم به شکلی که باید باشه ایجاد شود تا بتانه که به موفقیت پروسه صلح کمک بکنه. در ضمن ما خواستار مشخص نمودن میکانیزم های گفتگوهای صلح بودیم. قسمی که ما پیشتر خدمت شما عرض کردم ما پیش بینی از این بودیم که جریان مذاکرات صلح با مشکلات و چالش های مواجه میشه. به این خاطر ما پیشنهاد داده بودیم که میکانیزم گفتگوهای صلح پیش از پیش مشخص شود تا بر اساس این میکانیزم امور ریسکا و ریسکایی که میتونه منجر به چالش و بنبست کشیدن و به بنبست کشیدن پروسه شود او مشخص و برش پیشنهاد داده شود. ما در کنار از او در این طرح پیشنهاد کردیم که یک تقویم بر مذاکرات صلح افغانستان ترتیب شود و مذاکرات صلح افغانستان در چارچوب این تقویم پیش بره. بخش دیگه پیشنهاد که ما در این طرح دادیم این بود که آجندای گفتگوهای صلح پیش از پیش مشخص شود. در صورت که دو طرف گفتگو کننده آجندا نداشته باشند و بدون برنامه و آجندا به مذاکره بپردازند یک گپ طبیعی است که هر کس گپ خود میزنه و هر کس اولویت‌های خود داره، هر کس خطوط سرخ خود داره و این موضوع میتونه که به یک چالش در جریان مذاکرات تبدیل شود. متاسفانه تا امروز هم ما در مورد آجندا هیچ نوع روشنی از دو طرف نداریم و ندیدیم. ما در قسمت نشان دادن حسن نیت از طرف هر دو جانب پیشنهاد داشتیم که این نشان دادن حسن نیت شامل تبادل زندانیان از دو طرف هم میشد. شما شاهد هستین که حدود 5000 زندانی طالب دولت افغانستان رها ساخت و یک تعداد از زندانی های دولت افغانستان از طرف گروه طالبان رها ساخته شدند. ولی ای آزادسازی زندانیان فکر میکنیم که به صورت بیرویه صورت گرفت و ای بیرویگی آزادسازی زندانیان سبب از این شد که یک بخش از زندانیان دوباره به میدان جنگ برگردن و به عوض از این که خشونت ها کاهش پیدا بکنه خشونت ها افزایش پیدا کرد. همچنان پیشنهاد بعدی که ما در این طرح داشتیم اطلاع رسانی از پیشرفت های گفتگوهای صلح بود. ما به این عقیده هستیم که مردم با عنوان مستفیدین و متضررین پروسه جنگ و صلح افغانستان حق دارند که از پیشرفت‌های صورت گرفته در جریان مذاکرات صلح آگاهی داشته باشند و بدانند که بر سر سرنوشت خودشان و کشورشان چی می‌گذرد. توافق روی اصول حل اختلافات در جریان مذاکرات صلح بخش دیگه از این طرح ما بود. جلوگیری از تبدیل شدن پروسه صلح به یک پروسه درآمدزا و تجارتی برای بخش از گروه‌های بخش دیگه از پیشنهادات ما هست که پیشنهادات اکثرا مرتبط میشد به دولت افغانستان، ولی در بخش دوم این طرح ما پیشنهادات مشخص را بر احزاب سیاسی هم داشتیم. پیشنهاد اول ما به احزاب سیاسی بود که از پروسه صلح به صورت یک پارچه حمایت بکنن تا نقش خود در موفقیت پروسه صلح داشته باشن. بعدا ما پیشنهاد داشتیم به احزاب سیاسی که طرحهای خود همراه دولت افغانستان در ارتباط با پروسه صلح شریک بسازن تا دولت بتونه از طرحهای احزاب سیاسی و گروه های کلان تاثیرگذار در قضیه افغانستان هم استفاده کرده بتونه. ما در کنار از این که پیشنهادات مشخص را برای دولت افغانستان و احزاب سیاسی در این طرح دادیم، بعضی از اصول یا بعضی از موارد به عنوان خطوط سرخ مردم افغانستان که غیر قابل معامله می باشد در این طرح ذکر ساختیم. مثلا جمهوریت یکی از اصول است که مردم افغانستان نمی خواهد قربانی مذاکرات صلح شود، بنابراین جمهوریت باید به عنوان یک خط سرخ در مذاکرات افس شود. موضوع دوم که به عنوان خط سرخ مردم افغانستان در این طرح ذکر شده انتخابات است. انتخابات باید به عنوان یک اصل در جریان مذاکرات افس شود و بر سر انتخابات هم معامله صورت نگیره. حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان افغانستان هم به عنوان یک خط سرخ در این طرح ذکر شده که قابل معامله نمی باشند. در کنار از او حق تحصیل و کار زنان، مشارکت زنان در ادارات و نهادهای دولتی و آزادی بیان هم به عنوان خطوط سرخ در این طرح ذکر کردیم و از جانبین و یا از دو طرف درگیر در جنگ و حاضر بر سر میز مذاکره خواستیم که بالای خطوط سرخ معامله نکنند. این بخش کلانی از طرح است که ما در ارتباط با پروسه صلح ترتیب کردیم. به عین ترتیب ما یک آجنده را ترتیب کردیم که در او آجنده به اولویت ها پرداختیم. گفتیم که به اساس خواست مردم افغانستان هیئت های گفتگو کننده بالای کدام موارد باید در مرحله اول، کدام موارد مرحله دوم، کدام موارد در مرحله سوم مذاکره بکنند. ما همچنان قسمی که خدمت شما یادآوری کردیم یک اصول ترتیب کرده بودیم که در اصول گفته بودیم کدام راهکارها میتونه که مانع ایجاد بحران و یا بنبست در جریان مذاکرات صلح شود.
تشکر. اگر حالی کمی در رابطه با پلانهای آینده فیفا و همچنان شبکه دادخواهی برای صلح ملی صحبت نمایید که چی پلانها و پروگرامها شما در آینده دارید؟
خب ما به دادن طرحهای مرتبط به پروسه صلح ادامه میدیم. جلسات خود به مو شکل نرمالش برگزار میکنیم. دیدگاه و نظریات اقشار مختلف مردم در ارتباط به پروسه صلح جمع‌آوری میکنیم، مورد تحلیل و تجزیه قرار میدیم و ایده در قالب طرحها به نهادهای مرتبط و مربوطه ارائه میداریم.
تشکر. مناسبات فیفا با دیگر احزاب سیاسی، سازمان ها، جامعه مدنی در داخل و خارج چگونه است؟ به طور خاص آنهایی که در رابطه با صلح کار می کند، یکی از این شوراها در خارج از کشور شورای همبستگی افغان هاست که در رابطه با صلح پلان ها و پروگرام های مشخص دارد. رابطه شما با این شورا و دیگر سازمان ها چگونه است؟
از سازمان های داخلی قسمی که من در شروع خدمت شما یادآوری کردم، احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی، همچنان نهادهایی که برای حقوق بشر کار میکنن عضویت این شبکه را دارن و در ارتباط به شورای جهانی مهاجرین افغانستان برای صلح هم خدمت شما عرض بکنم که در اواخر ما همکاری های خود آغاز کردیم. در جلسات ما نمایندهاشان اشتراک میکنن، دیدگاه و نظریات خود با ما شریک میسازن و توقعشان این است که ما هم دیدگاه و نظریات خود با اونا شریک بسازیم. ما متعهد به ادامه همکاری با تمامی نهادها بخصوص شورای جهانی مهاجرین افغانستان مقیم خارج داریم.
تشکر. در اخیر پیغام شما بخاطر تطبیق اهداف فیفا و همچنان شبکه دادخواهی ملی برای صلح در افغانستان چی است که شما چگونه میتونی بالای پروسه صلح تاثیر داشته؟
پیام ما ای از جناب آشنا صاحب که پروسه صلح یک پروسه طویل المدت و دارای مراحل مختلف و پیچیده است. ما نباید انتظار زیر داشته باشیم که پروسه صلح افغانستان در ظرف یک ماه، دو ماه و یا سه ماه به نتیجه برسند. ما باید بردباری خود در این رابطه داشته باشیم، حوصله‌مندی خود حفظ بکنیم و تمام تلاش ما این باشه که به یک صلح باعزت و باثبات در افغانستان دست پیدا بکنیم. هر گونه عجله و شتاب زدگی به خاطر رسیدن به یک صلح هم میتونه که عواقب ناگوار خود داشته باشه. بنان حوصله‌مندی و صبر مردم خود در این ارتباط میخوایم و همچنان از وطندارای ما که مقیم اروپا و یا امریکا هستند تقاضای ما این است که به عنوان شهروندای اصیل افغانستان که کشور اصلیشان افغانستان است، نقش مثبت خود در ارتباط به پروسه صلح افغانستان با دادن طرح‌ها و نظریات تکنیکی و مسلکی ارائه بکنند تا اونا هم در پروسه صلح افغانستان نقش خود داشته باشند.
تشکر بسیار زیاد محترم محمد امید نورزی، کارمند فیفا و سهلگر شبکه دادخواهی ملی برای صلح، از صحبت مفید و معلوماتی شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم. تشکر از شما.
تشکر بسیار زیاد جناب آشنا صاحب، من از شما ابراز سپاس و امتنان می کنم به خاطر از اینکه فرصت دادین تا ما هم بتانیم که پیام خود از طریق رادیوی شما با هموطنان خود در خارج از افغانستان برسانیم. برتان موفقیت می خواهیم.
تشکر، خداحافظ.